مستحضر باشید، ما گفتگومون راجع به اون مطالبی بود که جناب آقای آخوند با عنوان تذنیبان مطرح کردند. اولین مطلب این بود که لا ریب فی استحقاق ثواب بالامتثال و استحقاق عقاب به مخالفت واجب نفسی عقلن. عرض شد که گرچه این مسئله ثمره واضح فقهی نداره بررسیش، ولی به هر حال یه عمر انسان میخواد باورش رو شکل بده، باور درست داشته باشه، یا تو نوشتهاش، تو تحقیقات، ولو غیر فقه میخواد ادبیات دینی به کار ببره. از این جهت عرض کردیم ما به قدر لازم معطل میشه. میخوام عرض بکنم محضر شما، این بحثای چند روز گذشته ما و چند روز آینده ما ولو ممکنه در استنباط احکام به کار نیاد، ولی ثمره فلسفی و معرفتی بالایی داره. نمونش هم دیگه حس کردید هفته گذشته. اگر همراه ما باشید و آمده باشید، ما فقط اون قسمت اوله رو رسیدگی کردیم. کدوم قسمت؟ لا ریب در استحقاق ثواب بر امتثال واجب نفسی. در واقع نصف حرف ایشون رو از حرف اول ایشون رو رسیدگی کردیم و ثبت که حرف درستی نیست. قطعا اینجور نیست، نه به اقتضای عقل نه به اقتضای نقل استحقاق ثواب. البته چون طرف ما آقای آخوند هستند، ممکنه بگیم ایشونم منظورش از استحقاق یعنی خداوند پاداش میده حتما. مثلا حتی نادی که توجیه ها، ولی اون چه مسلمه اینه که این مطلب درست نیست. ما استحقاق نداریم دیگه. نذارید من تکرار بکنم، تو پرانتز بگم، ولو بعضی حرفا خوب ممکنه اما آموزنده است به نظر من. ببینید بزرگان ما در نجف، نه که اهل تبلیغ و فلسفه و این مسائل نبودن، بیشتر تو همین فقه و اصول و اینها، نه اینکه اهل تبلیغ و اینها نبودن، بلکه به شرط لا بودن و خدای نکنه یه مجتهدی مبلغ میشد، میگفتن این دیگه سوادم نداره. الانم عرف عراق نیست. حالا ها البته عراق خیلی یاد گرفته از ما، همایش و سمینار رو نمیدونم کنفرانس و کنگره و سالگرد و صد ساله، و خیلی الان فضای نجف از فضای قم از این جهت متأثره. خب این خودش چیزیه، ولی نبوده. ولذا من تجربه کردم که اینا وقتی وارد بحثای کلامی یا معارفی میشن، خیلی سطح بحثشون فرق میکنه. آقای آخوند دیدید تو جبر و اختیار وارد بحث جبر و اختیار میشه و آخرم قلم و همه چی میشکنه، سر میشکنه، قلم میشکنه. ای کاش از اول مثلا ایشون وارد نشده بود. تو بحث تحریف قرآن اشاره ای داره که خب دور از انتظاره. از این جهت اگر این تعبیر از یه عالم قم بود، من اصرار داشتم بگم مقصودش این حرف باطل نیست، ولی بالاخره از ایشون کلمه استحقاق رو به کار برده، ولی درست نیست. حالا ایشون هرچی، ولی اینم نباید خدای نکرده به ساحت علمی ایشون و به هر حال فراز بلندی که داره مثلا جسارتی بشه. بگذاریم. و اما همون مطلب اول، قسمت دومش، استحقاق عقاب بر مخالفت. خب این دیگه آقایون هیچ دبه نداره، استحقاق عقاب بر مخالفت. فقط اینجا دو تا بحث هست، سریع عرض کنم، دارم تکرار میشه، بحثم تکرار میکنم. یکی این که آیا این عقلنه یا عقلاءنه، یعنی عقل ما میگه استحقاق عقاب رو، یا این باید بره تو آراء محموده اگر اهل اصطلاح منطق باشید و تعدیبات صلاحیه بیفته تو نظام و داشتن نظام، بگیم عقلا با توجه به نظامی که دارن این رو قرار دادن، که شاید مثلا امکان تغییرش هم باشه، چون آراء محموده عصریه، نسلیه. اینو من سه شنبه گفتم بذارید بحث نکنم، چون ادبیات تولید شده نداره، ثمره ای هم نداره. بالاخره استحقاق عقاب هست، اما اونی که من دوست دارم حداقل امروز شما رو معطلش کنم اینه که حالا اگر به حکم عقلا یا به حکم عقل، که البته ما خودمون به حکم عقل میدونیم، آیا عقل ما این استحقاق رو به چه ملاکی میدونه؟ بالاخره این گزاره عقلی، ببینید این گزاره عقلی، عقل عملی، این گزاره عقل عملی باید یه جایی بند بشه دیگه. به چه ملاکی مخالفت با خداوند متعال استحقاق عقاب داره؟ آیا چون ظلم بر مولاست و سلب حق مولاست، تجاوز به حق مولاست، چون اینه ظلمه، یا بگید وضع و شیفی غیر موضعه هست، بازم میشه ظلم، یا نه اصلا اینا نیست، عقل غافل از همه این عناصر، مثلا بگید به ملاک وجوب شکر منعم، وجوب شکر منعم و امثال ذالک، اگر کسی مخالفت کنه عقل میگه یا عقلا میگن، بناشه بگیم عقل دیگه، اونو تکرار نکنید، عقل میگه این آقا مستحق عقابه. آقایون ذهب الى کل بعضون، برخی اصرار دارن این قضیه رو ببرن در قالب ظلم و بیان کنن، بگن شما وقتی که خلاف حجت عمل میکنی از رسم عبودیت خارج شدی و هو ظلم من العبد علی مولا، بکنم اینجا برگر حال بعد اصلاح کنیم، فیستحق منه الذم و العقاب. محقق اصفهانی آقایون که تو این زمینه بحث داره دو سه جام بحث کرده، یکی تو نهایت و درایه حاشیه بر کفایه، یکی هم میدونی چون رساله داره، رساله و طلب و اراده، که ابتدا چند تو رساله است، یکیش رساله طلب و اراده است که انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، آدرسم دادم. این یه نظر، میخواد این یه نظر رو فکر کنم عبارت باید اصلاح کنیم. الان نگاه کردم برگه رو دارید 394، از رو گوشیتون یا رو برگه نگاه کنید، همون باید اوائل صفحه باشه. قال المحقق الاصفهانی، عربا میگن اصفهان، قال المحقق الاصفهانی ان ما قامت علیه الحجه، اینا عبارت ها به هم ریخته شده. بخواد میتونید بیارید با گوشیون این مثلا مخالفت ما قامت علیه الحجه، این مثلا مخالفت ما قامت علیه الحجه خروج انزی رقیه و رسم العبودیه. آقا شما وقتی که مخالف حجت عمل میکنی از رسم بندگی خارج شدی، و هو ظلم من العبد علی مولا. اگر باز عبارت اشتباه داره درستش میکنین دیگه. فیستحق منه الذم والعقاب، هم میتونه مذمتش کنه اگه در دنیا باشه، هم میتونه عقابش کنه چه در دنیا چه در آخرت. ببینید ما با این کلمه کار داریم، و هو ظلمان. طبق بیان ایشون آقایون ما دیگه تو تعابیرمون نباید بترسیم بگیم هر گناهی مثلا بالای منبر یه کسی بگه برای مردم، هر گناهی ظلمیه از بنده بر خدا. نباید بگن توبه کن، مگه خدا مظلوم واقع میشه، شما ظالم واقع میشی، از این حرفا. در مقابل این برخی از آقایان قوم رو داریم که معتقدند ما ملاکمون در استحقاق عقاب نباید ظلم قرار بدیم. مرحوم امام خمینی اگر نگاه کنید عبارت ایشون اینه، حتی من قیله گفتم چون تقریرات به اینجوری گفتم، قاعدتا دیگه باید اصل و بر مطابقت قرار بدیم دیگه. ان العقل مستقل به وجوب اطاعت المنعم و قبح مخالفته و استحقاق المتخلف العقوبته و هذا الحكم ليس بمنات الظلم علی. مشخص ایشون ناظر به کلام کیه؟ اصفهانه. اون گفت به هو ظلم، ایشون میگه ليس بمنات الظلم، بل العقل. با این کار با این حرف خیلی کار داریم آقایون. بل العقل يستقل به هذا، عقل قاطع به این مطلب یستقل یعنی یختر قطع داره با غفلت از ظلم. گویا یه نفر میگه آقا شما چه اصراری داری بگی ظلمو به کار نبریم. ایشون در یک کتاب دیگرش که بازم تقریراته میفرماید لأن الظلم عبارتون ان تعدی علی الغیر من غیر حق. ظلم یعنی تجاوز یک نفر به دیگری، البته بدون حق، چون اگر تعدی به حق باشه که ظلمش نمیگن، مثل باب قصاص اونجا که ظلمش نمیگن، اگر لا به حق باشه. ولا یمکن ذلک فی المفروض، و این تعریف پیاده نمیشه در مفروض کلام که یک طرف عبد یک طرف خداست. بله اگر پیغمبر طرف آدم باشه ظلم معنا داره، اگر امام باشه معنا داره، اما وقتی خدا هست بله. حالا من اضافه میکنم یا مثلا فرشتگان، حالا یه نفر بگه شما داری به فرشته ظلم میکنی، خب شما چه تجاوزی کردید بر فرشته، چه تجاوزی کردید؟ بنابراین ظلم اینجاها معنا نداره. اینم فضلا استدلال ایشون، ببخشید حرف ایشون و استدلال مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و علی الاصفهانی. خب اینجا دوستان نوبت به داوری میرسه دیگه. حالا بخوایم داوری بکنیم چه کار باید بکنیم؟ ببینید من تو دور سابق خیلی رو این دوتا کلام معطل شدم. و ولو گوشت لخمشون اینجا میاریم به قول قصابا بدون چربی و دمه و استخوان، ولی خب در گذشته من وقت زیادی گذاشتم. ببینید دعوای بین محقق اصفهانی و دیگران که حالا یه طرفش مرحوم امام خمینیه، این دعوا برمیگرده به این که ما گزاره‌های عقل عملی رو منحصر کنیم در العدل و حسن و از ظلم و قبی، یا منحصر نکنیم. اینم بهتون بگم با مطالعه یه رو با 20 دقیقه و دو خط و چند خط در نمیاد. وقتی میفتی تو کلمات اینها، من درگیر بودم، میدونین مثلا تو فقه و عقل درگیر کلام اینا بودم. این سوال هست تو درس امروز من، این سوال حواستون باشه، از اون روزایی است که مطالب جای دیگه هم به درد میخوره. یکیش همینه، آیا هیچ وقت فکر کردید که ما قضایای عقل عملی رو، عقل نظری که خب میدونید کار نداریم تو این بحثا نمیاد، ظلم و عدل و قبح و حسن و اینا مال عقل عملیه، در عقل نظری هست و نیسته، در عقل عملیه که بحث هنجارها مطرح میشه، اینو بلد باشید. یه وقت پرسیدنم عقل نظری هست و نیست رو باید و ببخشید بود و نبود و میگه، در حالی که عقل عملی هنجار شناسی میکنه، عدل و ظلم و حسن و قبح اینها. خب حالا ببینید، اگر بگیم تمام قضایای عقل عملی باید برگرده به این دوتا نهاد، به این دوتا قضیه، العدل و حسن و ظلم و قبی، واسط هم دیگه نداره، این وسط بین عدل و ظلم، اگر اینجور بگیم میدونید که اینجا باید حرف اصفهانی رو بزنیم، یعنی بگیم ظلم بر مولاست پس قبیحه، چون اگر نگیم ظلم بر مولاست چیز دیگه به نام قبیح نداریم. نگید خب خیلی چیزا داریم، اونا همه برمیگرده به ظلم، همه برمیگرده به ظلم. الان همین که مرحوم امام خمینی گفت وجوب اطاعت منعم، خب این برمیگرده به عدل، و قبح مخالفت منعم برمیگرده به ظلم، اونایی که میگن اینو میگن. اما خب یه اندیشم داریم که دارید میبینید حی حاضر میگه ملاک مستقلی داره، گویا ایشون وجوب شکر منعم و قبح مخالفت با منعم، کفران نعمت، اینا رو ملاک مستقلی میدونه. دعوای این دو نفر حالا دو نفر که بیشترن، دعوای اینا آقایون برمیگرده به این قضیه. اگر از من داور سوال کنید، چون میخوایم داوری کنیم دیگه، به نظر ما آقایون کلام محقق اصفهانی قابل دفاع تره تا کلام مقابل، برای که اگر ما قضایای عقلی رو به این دوتا بر نگردانیم، این دوتا که هست، بخوایم یه گزاره سومی درست کنیم، خب سوال قطع نمیشه. نمیدونم این جمله رو شنیدید فضلا یا نه، میگن کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. من جسارت میکنم میگم شنیدید یا نه، حتما شنیدید. ببینید در مسائل علمی فرق نمی کنه، زندگی هم همینطوره، باید یه جایی برسه که سوال قطع بشه. اگر سوال هی ادامه پیدا کنه، این معلومه که هنوز به اون نکته اصلی نرسیدیم. یه مثال ساده میزنن، میگه مثلا چرا این برگه چربه، مثلا میگه من دستم چرب بود زدم به برگه، میگه چرا دست چرب بود، میگه آبگوش خوردم، میگه خب چرا آبگوش چربه، میگه خب دمه داخلش بود، پی داخلش بود، چربی بود، دیگه سوال قطع میشه. یعنی اگه بپرسه چرا چربی چربه، چرا دمه چربه، خب اون چربی چربه دیگه، اون دیگه سوال قطع میشه. این مثال ساده اینجوری میزنن. اینو وقتی تو بحث فلسفی میاریم آقایون، از جمله بحث امروز، ما اگر گفتیم مخالفت با مولا استحقاق عقاب میاره، خب اینجا باید برسونی به یه جایی که محمول از خود موضوع، از خود نهاد در بیاد و حملشم دیگه واسطه نخوره. اگر گفتی چون ظلمه، دیگه نه این پرسه که و ظلم قبیحه، دیگه نه این پرسه چرا ظلم قبیحه، میگه ظلمو معنا کنی ازش قب در میاد. اینجوری هم در واقع مبتدا و خبر، هرچی میخواد بگید، نهاد و محمول، موضوع و محمول، با تحلیل نهاد محمول به دست میاد. شما وقتی ظلمو باز کنی، حالا هرچی میخواد معنا کنید، بگید وضع و شیفی غیر موضعه، شنیدید اینو، بگید سلب و غیر حقهو، بگید التعدی علی الغیر من غیر حق، بگید التعدی علی حق الغیر، کلمه حق هم اضافه کنید، من غیر حق، هر کدوم اینا باشه این قبحش با خودشه دیگه. تو اصول فقه هم خوندید بعضی قضایا قبحشون اقتضائیه، بعضی ها حتی اقتضائی هم نیست، بی‌طرفه، بعضی ها قبحشون علت تامه، اینطوری دیگه. اگر رسید به ظلم دیگه سوال تموم میشه. از اون طرف اگر برسد به عدل سوال تموم میشه، برسد به عدل، مثلا حکمت، مصلحت، همه اینا هم در واقع باید به عدالت برسه. من یه مقاله دارم که عدالت به مثابه قاعده، به چی به چی، اونجا بحث و توضیح دارم. ببینید تو کلام اصفهانی ما یک قرار میبینیم که سوالمون تمام میشه. یعنی بپرسیم چرا مخالفت خداوند متعال استحقاق عقاب داره، بگید ظلمه، حالا اگه تعبیر درست باشه، حالا میرسیم درسته یا نه، تمام میشه. اما اگر اومدید گفتید به قول مرحوم امام خمینی وجوب شکر منعم، سوال قطع نمیشه، سوال میشه چرا شکر منعم واجبه. باید بگید چون عین عدله و خلافش عینه ظلمه، خب باید برسید. ولذا ببینید فرمایش ایشون غیر از این جهت میگه که عقل ما ولو با غفلت از ظلم در مخالفت با خداوند قفل میبینه، قفل میبینه ولو غفلت از ظلم داشته باشه. ما سوال میکنیم غفلت به تفصیل میگید؟ بله، بعضی وقتا عقل ما این چیزا سرش نمیشه. به یه عوامم بپرسی آقای عوام مخالفت خدا چجوری، میگه بده دیگه. ممکنه بلدم نباشه بگه مخالفت خدا ظلمه و کل ظلمن قبی، پس مخالفت خداوند قبی، هر قبی هم استحقاق عقاب داره، حواسش ممکنه نباشه. ولی تو ذکرش هست، التفات اجمالی وجود داره و ما اینو کار داریم. ولذا محضر این آقا سوال میکنیم، شما که میگی ولو غافل باشه عقل، این داوری رو داره، غافل از ظلم، میگیم ولو غافل باشه تفصیلا که لازم نیست، غافل باشه حتی اجمالا ما قبول نداریم. یعنی به عقل بگیم ظلمو بذار کنار، ظلمو بذار کنار، حالا قضاوت کن، میگه من دیگه قضاوت ندارم. یعنی ببینید از جهات مختلف بگم بهتون، از این جهت که باید قضایا به یه جایی برسه که سوال قطع بشه، به ظلم و عدل برسه سوال قطع میشه، اما به غیر اینا نرسه سوال قطع نمیشه. مثلا خیانت در امانت قبیحه، قبول، خیانت دیگه بدتر از خیانت که نداریم. اما چرا خیانت سوال قطع نمیشه؟ چرا خیانت به امانت قبیحه؟ میگه چون ظلمه، ظلمه بر صاحب خیانته، صاحب امانت، ببخشید بر صاحب امانت. اون وقت دیگه سوال تموم میشه دیگه. این سوال تمام شدن هم ضابطش رو بلد باشید، اونجاییست که ما محمول رو از تحلیل خود موضوع در بیاریم، نخواهیم یه چیزی ضمیمه کنیم و اضافه کنیم. شما اگر اربعه رو تحلیل کنید، اربعه رو ازش زوجیت از درون خود اربعه در میاد، اما از درون انسان مثلا کتابت در نمیاد. الانسان و کاتب، الانسان و کاتب غیر از الاربعه و زوجتونه. هر جد از درون ذات محمود، ذات موضوع در بیاد، اونجا دیگه سوال تمام میشه، سوال قطع میشه. یه نکته دیگه تو کلمات مرحوم امام بود که چیز، بله، اون لأن الظلم عبارت عن تعدی علی الغیر من غیر حق، و این در خدا تصور نداره. فضلا نترسی. چرا تصور نداره در خدا؟ تعدی بر غیر بدون حق، یعنی یک کسی یه گناه میکنه، تجاوز نمیکنه بر خداوند من غیر حق. اصلا کی گفته ظلم رو اینجوری معنا کنیم؟ ببینید یه جور ایشون فرموده، مثل این که امام هشتم دارن تو گوش ما میگن. خب ما یه کلمه عوض میکنیم، به جای التعدی علی الغیر میگیم التعدی علی حق الغیر. ببینید یه کلمه اضافه کنید، التعدی علی حق الغیر من غیر حق. آیا کسی که معصیت میکنه بر حق خدا تجاوز کرده یا نه؟ حق خدا اینی که پرستش بشه، لا اله الا الله. چجور معنا میکنید؟ یعنی هیچ مستحق عبودیتی نیست مگر الله. اله یعنی من یستحق العبودیه، من یستحق العباده، خداوند استحقاق عبادت داره. اگر شما عبادتش نکردی، معصیت کردی، تجاوز کردی به حق خدا. آقا ایشون اومده کلمه حق نیاورده، گوش میکنید، التعدی علی الغیر. بعدم میدونید که این یه تفسیر برای ظلم تو کلمات حضرت امیر هست، وضع الشیفی موضعه عدل، وضع الشیفی غیر موضعه ظلمه. اگه این باشه، یا سلب الغیر حقهو، من اگر خدا رو عبادت نکردم حق خدا رو سلب کردم یا نه. سلب کردم یعنی به جا نیاوردم. عدم ادای حق غیر، عدم پرداخت حق غیر. بالاخره فضلا ما چه میدونم بگم، تو لغت و ادبیات و این معارف که دستمون خالی نیست. ما بیایم ظلم رو یه معنایی بکنیم، بله، بگیم تعدی بر غیر، بعد بگیم که کدام انسان گناهکار است که تجاوز به خدا بکنه. نه، خب یه کمی دستکاری کن تو معنای ظلم. این دستکاری هم که میگم دستکاری است که وجود داره ها، میدونید، نه که ما بخوایم بگیم. یه چیز بهتون بگم فضلا، از کل درس امروز اگر همین یه نکته رو ببرید بیرون، باید شاکر باشید، به شرطی که قبلا کسی نگفته باشه یا خود ما نگفته باشیم. اگر من گفتیم بالاخره تکراره. ببینید عمدن من اینجور حساستون میکنم، برای اینکه بدونیم یه بحثی تو چه جایگاهیه. اینم تجربه است آقایان که آدم به مرور زمان پیدا میکنه، اینه که گاهی وقتا مقارنات یک مفهوم، مقارنات عادی با خود مفهوم قاطی میشه. بعد کسی که توجه نداره این از مقارناته، گوش میکنید، کسی که توجه نداره از مقارناته فکر میکنه این جزء ذات مفهومه. معمولا وقتی میگیم فلانی ظالمه، فلانی مظلومه، چی به ذهن میاد؟ یک قاهریت ظالم بر مظلوم. این تو خیلی وقتا پیش میاد دیگه، یعنی ظالم قاهره. مثلا به الا یه نفر بگه نمیدونم فلانی بچه کوچیکش بهش ظلم میکنه، بچه 2 سالش، میگن این میخندن. اما بگم مثلا همسرش بهش ظلم میکنه مثلا، یا سلطان ظالم، یک قاهریت. ما در مورد خداوند قاهریت از طرف بنده و مقهور بودن از طرف خداوند نداریم، درست؟ اون ساعت کبریایی بلند کی میتونه نزدیکش بشه که بخواد زور بگه؟ گوش میکنید، یه نوع زورگویی تو معنای ظلم معمولا میبینیم. بعد میگیم خب این که در مورد خداوند معنا نداره، معنا نداره. در نتیجه ذهنمون میره به همین که ایشون گفت، گفت که لا یمکن ذلک فی المفروض. ما میگیم که اگر منظور شما از این که ظلم در ارتباط بنده با خدا لا یمکن، چون باید یه طرف قاهر باشه، یه طرف مقهور باشه، یه طرف مسلط باشه، یه نفر زیر دست باشه، بله، فرودست و فرادست باشه، بله، اما این که تو معنای ظلم نیست. معنای ظلم اینه که شما حقی رو ادا نکنی. اگر معنا کنیم سلب الغیر حقه، عدم و اداء حق الغیر، آقا اینجا هر چی دلتون میخواد تعبیر کنید، عدم و اداء الغیر. البته اصل معنای ظلم رو همون وضع و شی گرفته لغت، منتها توسعه داده به همینایی که من دارم میگم، همش هم به یه چیز برمیگرده. خب اگر اینطور باشه دیگه نباید بترسیم از این استعمال. اگر دقت ما تو داوریمون حق رو دادیم به طرف اول، محقق اصفهانی، البته با یه سری بیانات مختلف که همش تو برگه هست، این برگه رو شب یه صفحه بیشتر نیست آقایون، ولی خیلی مطلب ریخته شده توش، که البته اون بحث مقارنات یک مفهوم رو اونو فردا میارم، اون تو این قسمت نیست، اما نکته مهمیه. من یادمه یه موقعی خدمت همین شیخ و استادمون بودیم، استاد وحید، همین بحث مقارنات گاهی مفهوم اینا بود، ایشون مثال میزدن به این قضیه که اگر مثلا امام صادق گفتن لا تجوز السجده الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، بعد یه کوزه آب توشه وسط سفره گذاشته، به ذهن کس نمیاد که با این بر اینم میشه سجده کرد. تا وقتی کوزه هست، آبم توشه، سر سفرم گذاشته شده، به ذهن انسان نمیاد. اما همین کوزه اگر بشکنن، خوردش کنن، بیزنن کف کوچه، آدم راحت سجده میکنه، چون جنسش از زمین دیگه، از زمین گل دیگه، آجر چیه، کوزه چیه، حالا نهایتا گل پخته باشه، گل دیگه، از زمینه، خود زمینه، اصلا نبات الارض هم نیست، خود زمینه. یعنی ببینید این ظرف شکسته رو که کف جاده ریخته زمین میبینه، و ولی اگر بیاد در قالب کوزه و فلان باشه، این مقارنات بیاد، ممکنه بگه این که زمین نیست که، امام گفتن زمین این کجا، این کوزه است. باید جواب این طلبه رو داد که اینا مقارناته و لذا کوزه میشکنه، پخش زمین میشه، باز کوزه کوزه میشه، آب توش میره. حالا این مثال ممکنه برخی نکات هم داشته باشه، ولی ببینید اصل مطلب که یک محقق تو تحقیقات فقهیش، تفسیریش، بحث ما این روزا همه جانبه است، باید مقارنات یک مفهوم رو، بله اگر یک مقارن دائم شبه لازم باشه برای مفهوم، اونو من نمیگم، اما یه مقارنات حتی قالبی ولی نه دائمی نه لازم لاینفک، این مقارنات نباید ما رو گول بزنه. بله خدا خیرتون بده، این باعث شد که شما مواد یعنی مورد درس فردا رو مطرح کنید. ببینید آقایان، ما تا الان اگه دقت کردید، من در داوری استفاده از قرآنی حدیثی نکردیم، درسته؟ چنانچه اونا هم نکردن، آقای اصفهانی هم نکرده، مرحوم امام خمینی هم نکرده، کسی نکرده، ولی یه سری هم به تراث دینیمون بزنیم، قرآن، روایات. آیا در قرآن و روایات شاهد برای نظر اول پیدا میشه یا شاهد برای نظر دوم؟ بالاخره آیات قرآن چی گفته؟ یکی از آیات که فردا بحث میکنیم همین آیه ایست که خواندن، همین آیه که خواندن چی بود، آیه رو خون این بود که بله بله، اینا ظلم نکردن به ما، ظلم ولیکن انفسهم یظلمون. اصلا کافی یه بابی داره، شما چی میگید، یه بابی داره، و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. آیا این آیه دلالت میکنه که ما نباید یا حق نداریم یا درست نیست مسئله ظلم رو مطرح کنیم نسبت به خداوند، یا نه این آیه مطلب دیگری رو داره بیان میکنه؟ چون بنا داریم فردا مستقلن، الان هم دیگه وقتمون شد بحث کنیم، اینو بحث میکنیم. شما آقای امشب، حالا غیر از اینکه برگه رو با دقت مطالعه میکنید، خب یه سری به قرآن، روایات، حالا که این گوشی ها رو هم دارید، نرم افزار ها رو هم دارید، مثلا کلمه ظلم رو بزنید، یظلمون بزنید، اگه ابتدا درست هم ببینید، جامع ببینید. یکی از جایی که روایات یا خود قرآن مطرح کرده ظلمه، ان الشرک لظلم عظیم، درسته؟ یا در روایات هست که ظلم سه قسمه، ظلم یغفره الله، ظلم لا یغفر، ظلمی که مشروط میگذاره، ظلمی که لا یغفر یا لا یغفر شرکه. خب این ظلم بر کیه؟ شرکه به خدا، میخواد بگه بر خودت، بر خود فاعل ظلمه، یا ظلم نسبت به خداوند بزرگه، که خدا، که انسان برای خدا شریک قرار بده یا کفر بورزد، اصلا انکار کند. و اگر این طور باشه، بعد اون آیه رو تفسیر کنیم، روایت کافی رو تفسیر کنیم، انشاءالله فردا بحثای قشنگی خواهیم داشت که مطرح خواهیم کرد. اگر خواستید پیش مطالعه بکنید بعید دفته برسیم، ولی برید سراغ اون قسمت ایشون گفت در غیری نه ثواب است نه عقاب. این هم بحث خوبیه، نه ثواب است نه عقاب، این درسته یا مخدوش فردا انشاءالله یا پس فردا. الحمد لله رب العالمین.